أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب جديدي رو که شروع میکنیم به نام باب النسبة. مقصود از نسبت یعنی این که خدای متعال چه چیزی ساخته شده است، درست شده است. چنان که یهودیان و مسیحیان میپرسیدن که مثلا آیا خدا طلایی است، آیا خدا نقره است یا چیز دیگر هست، همچنین آیا خدای متعال دست دارد، پا دارد، ذراع دارد و مانند اونها. اینو بهش میگن، اینا رو بهش میگن نسبت. وقت این باب در واقع باب نفی نسبته. خب میگه خدای متعال چنین نسبتهایی ندارد. وقت اگه کسی بخواد که نسبت خدا را، یعنی اون چیزهایی که در مورد خدای متعال میتوان گفت، اگر میخواد بدونه و بفهمه، بهترینش سوره قل هو الله، سوره توحید هست. 4 حدیث در این باب اومده. حدیث اول، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام فرمود که ان الیهود سألوا رسول الله، یهودیان از پیامبر پرسیدن، فقالوا انسب لنا ربک، خدایت رو برای ما نسبت بده، نسبت های خدا رو بیان کن، مثلا بگو خدا چنین است و چنان. شاید مثلا بتوان گفت که انسب یعنی صف، یعنی توصیف کن برای ما. منتها حالا با توجه به روایتی که در این زمینه وارد شده، نشون دهنده که همه صفات نیست. مثلا صفات حقیقی مانند علم و قدرت و اینا در اینجا نمیاد، ولی صفاتی مانند جسم بودن یا جسم نبودن، تغییر داشتن نداشتن، ترکیب داشتن و مانند اونها، اینا تو اینجا میاد. فلبث ثلاثن، حضرت سکوت کرد و اونها هم 3 اینو تکرار کردند. 3 گفتن خدا رو توصیف کن یا نسبت هایی که میتوان به خدا داد رو بیان کن. لا یجیبهم، 3 اونا گفتن و حضرت هم جواب نداد. حالا این که این 3 آیا در جلسه واحد بوده، بعیده که در جلسه واحد باشه، احتمالا جز مواردی است که متعدد و مکرر اتفاق افتاده در روزهای مختلف. اونا پرسیدن، حضرت هم جواب نداده، سکوت کرده. ثم نزلت قل هو الله احد الى آخرها. بالاخره بعد از اینکه یهودیان 3 پرسیدن، سوره قل هو الله نازل شد و برای اونها خوند، همچنین برای مردم خوند و نسبت‌های خدای متعال رو فهمیدند. بنابراین حالا شرحش در این حدیث بعدی میاد. بنابراین اون نسبت‌هایی رو که برای خدای متعال میتوان داد، عبارت است از اون چیزی که در سوره توحید یا سوره های مشابه، حالا جمعش مانند آخر سوره حشر یا کوتاه‌ترش اوائل سوره حدید. اما آیات دیگری صفات خدای متعال بیان کرده، منتها صفاتی که صرفا صفات کمال نباشد، مثلا جایی که صفات سلبی گفته شده، این مربوطه به این بحثی رو که داریم. خب اینم از این حدیث که فقط همینقدر که روایت رو خوندیم که قل هو الله نازل شد. حالا در قسمت بعدی بیان میکنن هم قل هو الله رو یا بخشی از قل هو الله رو و همچنین این صفات سلبی رو که از نسبت اومده، حدیث بعدی بیان میکنن. حدیث دوم که 31 در این توحید هست، ان حماد ابن عمرو نصیبی ان ابی عبدالله علیه السلام، حماد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، قال سألت ابا عبدالله، سوال کردم، ان قل هو الله احد، از قل هو الله احد از حضرت سوال کردم که یعنی معناش چیه، تفسیرش چیه، چه چیزهایی میگی، مقصود و مراد خدای متعال چیه، چون تعبیرهایی که در قل هو الله احد داره، خب حالا برخیش دقیق و ولی برخیش همین اعتقادات نفی اعتقادات عرفی است، در حالی که حقیقت توحید در این سوره بیان شده است. فقال، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود، نسبت الله الی خلقه. اول این سوره سوره نسبته. وقت نسبت خدا به خلقش چیست؟ یکی نه، احدن، سمدن، ازلیان، سمدیان، لا ذل له یمسکو. این حدیث شریف از اون احادیثی است که ذل به یک معنای دقیق به کار رفته، یعنی به همون معنایی که مثلا در حکمت متعالی به کار میره یا در عرفان به کار میره، نزل به معنای عرفی. خدای متعال احد است. احد، یکی از معانی احد این است که در ذات خدای متعال ترکیب وجود ندارد. اگر شراکت در ظاهر باشد، مثل اینکه خدای متعالی خدای دیگری در کنارش باشد یا خدای دیگر سلب بشود، اگر خدایان دیگر در عرض خدای متعال سلب شد، این رو بشکم واحد. همچنین اگر موجودات دیگری که صاحب اثرند یا صاحب تأثیرند در طول خدای متعال وجود داشته باشه، نفی وحدت شده، نفی واحدیت شده. اما اگر در طول خدای متعال هم موجود صاحب اثر نباشد، ممکن باشند ولی اثر نداشته باشند، اینو میشکم واحد. پس به طور کلی واحد عبارت است از سلب موجوداتی که در طول یا عرض خدای متعال دارای اثرند و کار خدایی میکنند، یعنی فعل حقیقی از اونو صادر میشه. منظور از کار خدایی هم اینه. این یکی از معانی احد هست که این معنای واحد بود. وقت احد عبارت است از سلب شریک های درونی که اسمشو گذاشتن سلب اجزا. اگر خدای متعال در درون خودش جزء نداشته باشد، حالا نه جو اجزاء ترکیب کننده مادی داشته باشد، یعنی از دو جزء تشکیل شده باشد، یا اجزاء عقلی داشته باشد مثلا جنس و فصل داشته باشد، یا اجزاء تحلیلی داشته باشد مانند وجود و ماهیت داشته باشد، یا اجزاء حقیقی داشته باشد مانند وجود و عدم داشته باشد، اگر اینا رو داشته باشه، یعنی احدیت و خدای متعال سلب شده است. اما اگر اینا سلب شد، کسی گفت که خدای متعال اجزاء درونی و در نتیجه شریک های درونی ندارد، دو جزءش با هم دیگه شریک نیستن برای خدا بودن، جنس و فصل نه، اگر اینا رو گفت، اینو بهش میگن که احدیت. این یک معنا. نوعا در فلسفه که درباره واحدیت و احدیت بحث میشه، تقریبا همین معنا مد نظر هست. معنای دیگر برای واحدیت عبارت است از موجودی که اجزاء حقیقی نداشته باشد، حالا چه مادی باشد چه غیر مادی باشد. اجزاء، مقصود از اجزاء حقیقی یعنی اجزاء در عرض هم. خدای متعال از دو جزئی یا چند جزئی که اینا مثل همند، در ردیف همند تشکیل نشده است، اینو میگم واحد. اما اگر مطلق اجزاء از خدای متعال سلب شد، نه فقط اجزاء هم ردیف همتا خدای متعال در خدای متعال نیست و خدا ندارد، بلکه اجزایی که هیچ گونه هم ردیفی و همتایی هم ندارند، خدای متعال نداره. مثلا اگر حالا مواد رو در نظر بگیریم، ماده و صورت، اینا دو جزئی هستن که اگر شو حالا با هم دیگه تفاوتی دارن، ولی در این حال با هم دیگه شباهت دارن، شراکت دارن، هم ردیفن، جنس و فصل از همین اقسام هست، اجزا مقداری از همین قسم است، اینا رو بهش میگن که اگه اینا رو کسی سلب کنه، میگن واحدیت رو فهمیده. اما گاهی اجزا هستن که اینا هم ردیف هم نیستن، مثل وجود و ماهیت. وجود اصل است، ماهیت امر اعتباری، بنابراین اگر یه موجودی این دو جزء رو داشته باشه، دو جزء این نیست که بگیم واقعا دو جزءه. ماهیت نیم جزء هم حساب نمیشه. ماهیت چیزی به حساب نمی آید که در طول وجود باشد، در عرض وجود باشد. بنابراین اگر خدای متعال از اجزاء حقیقی و اعتباری اگر نفی بشود، مثلا سلب ماهیت از خدای متعال بشود، این احدیت است. یا مثال دیگر مانند وجود و عدم، گاهی دو جز کنار هم قرار گرفتن که هر دو به نوعی اثر عینی دارن، واقعیت عینی دارن، تأثیر دارن، اما مثل وجود عدم، ضمن این که میگیم دو جزئه، اما دو جزئی نیستن که همتای هم دیگر باشن. اگر کسی نه فقط اجزاء برابر و هم ردیف رو سلب کرده، مطلق اجزا رو سلب کرده است، حتی اجزایی که هیچ گونه هم ردیفی هم ندارند، اینو بهش میگن احدیت. اینم یک معنی. معنای دیگر عبارت است، معنای سوم عبارت است از احدیت، یعنی نادیده گرفتن هر گونه وصفی، فعلی و اثری در مرتبه ذات خدای متعال. اگر خدا رو به تنهایی و قطع نظر از غیر، قطع نظر از صفات، قطع نظر از افعال و آثار اگر لحاظ کردیم، اینو میگن احدیت. احدیت حقیقی هم اینه. در عرفان هم که احدیت رو دو معنا میکنن، معنای حقیقیش همینه که ذات غیبی خدای متعال به گونه‌ای که با هر چیزی که سنجیده بشود او غیر از خدای متعال باشد، این میشه احدیت. خب اونجا نادیده گرفتن صفات و افعال بود، اما در واحدیت عبارت است از نفی هر گونه فعل و کثرت افعالی، اما ملاحظه کردن و مراعات کردن صفات و اسما. خدای متعال رو به گونه لحاظ کنیم که صفات عین ذاتش باشد، همراه با ذات باشد، اما در این حال افعال در مرتبه ذات نباشد، افعال نسبت به خدای متعال غیریت داشته باشد. اینو بهش میگم واحدیت، چون همین که پای صفات که آمده است، این دیگه از احدیت خارج شده است. احدیت اونه که صفات هم نباشد. اینم یک تعبیر برای احدیت و واحدیت. یک تعبیر دیگر برای احدیت عبارت است از لحاظ خدای متعال به گونه این که هر گونه کثرتی نفی بشود. هر گونه کثرتی، کثرت در مرتبه ذات خدا و هر مرتبه از مراتب خدای متعال کثرت نفی بشود، اینو بهش میگن که احدیت. اما اگر ذات خدای متعال یا صفات خدای متعال به گونه لحاظ بشود که با کثرت ملائم باشد، مثلا وحدت در عین کثرت باشد، افعال خدای متعال به عنوان غیر لحاظ نشود، اینو میگم واحدیت. خب خدای متعال میفرماید که نسبت خدا چیز یکیش که این احده، حالا هر کدام از این معانی که باشه، بالاخره معارف الهی چه آیات چه روایات یه مطلبی رو خدا فرموده، پیامبر فرموده، امام فرموده علیهم السلام، خب اون چیزی که اونا فرمودن حق است و بدون تخلف و صدق محض. اما ما دسترسی به این نداریم که از معنای اونها، مقصود اونها درک روشنی داشته باشیم. در اغلب موارد ما آخرین حد فهممون اینه که می توانیم به درجه برسیم که می توانیم احتمالهای مختلف هم عرض و برابر یا نابرابر را می توانیم تشخیص بدیم. بگیم احتمالاً امام صادق علیه السلام اینو منظورش بوده، احتمال دوم تر که حالا یا ظاهرتر است یا نه ظهورش کمتر این باشد. یعنی معانی مختلف رو ما میگیم یکی از این معانی مد نظرش بوده، یا دو تا معنا یا سه تا معنا یا همه این معانی. اما این که بتونیم وقتی که خدا سخن میگوید یا امام معصوم علیه السلام سخن میگوید یا خود پیامبر صلوات الله السلام علیه و آله سخن میگوین، بگیم که قطعاً و یقیناً امام معصوم یا پیامبر معصوم یا خدای معصوم اینو میگفتن، نه غیر از این، این امکان پذیر نیست. تنها جایی که امکان پذیر هست در اعمال عبادی و اجتماعی است که نمونه و اسوه‌ای رو ارائه کرده باشد، الگویی رو ارائه کرده باشد. مثلا خدای متعال فرمودی که اقیم الصلات، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نماز بخونید. این اگر خود حضرت نماز رو بمون نشون نمیداد، نمونه و الگوی عملی معصومانه رو خدای متعال از طریق پیامبر به ما نشون نمیداد، ما معانی مختلفی رو میفهمیدیم. گفتیم یک احتمالش اینه که یعنی دعا کنید جهرن، مثلا بلند بلند دعا کنید خدا رو بخونید. یه معنیش اینه که دعا کنید اخفاتن، وقتی هم که کسی هم نیست، در حضور هم نیستین یا در حضور دیگر هم هستین، آرام بی صدا خدا رو بخونید. اما اینکه خوندن به فارسی بخونیم یا عربی بخونیم، اینا همه محتمل است، به زبانهای دیگر بخونیم، وقتی میخونیم قصد معنا داشته باشیم، قصد معنا ده ها و صد ها احتمال رو برمیتابد و میتونستیم که از این اقیم الصلات بفهمیم. ولی وقتی که نمونه عملی رو پیامبر نشون داد، فرمود که صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما نماز بخونید همون جوری هم که میبینید من دارم نماز میخونم، اینا بهش میگیم نماز. حضرت فرمود الله اکبر، اذان گفتن، اقامه گفتن، بعد نیت کردن، تکبیرت الاحرام، همینطور یکی یکی تا آخر رو انجام دادن. یکی از راهایی است که ما به فهم انبیا و اولیا دست پیدا کنیم. البته از راه مفهومی هم به شرط اینکه توضیحات خیلی زیادی داده بشود، مثل اینکه این در حوزه های علمیه یه درس رو میخونن بهشون میگن سطوح، حالا سطح اول متوسط، بعدم سطوح عالی رو که میخونن، بعد یه درس دیگری شروع میکنن، درس خارج. درس خارج هم راحت ترین درسه هم سخت ترین درسه. راحت ترینش اینه که متن و مطالعه کردن و خوندن متن و این ریزکاری هایی که این ضمیر به کجا برمیگرده در زبان عربی خیلی از اینا داره. این مبتدا خبرش کدام است و این وصف مال کدام است و اینا نداره. از این جهت خیلی راحته. سختیش اینه که در اینجا اولا نظر همه علمای صاحب نظر را، اونی که نظریه پردازی کردن را، اون نظریه پردازی نکردن نه، اونا چیزی ندارن ولی گفتن، همین رو باید گفت و همین رو باید شنید و فهمید. خب این قدم بسیار بزرگی است که در میان علما کسانی هستن که نظریاتشون نظریات عقلی عمیقه، مثلا مانند مرحوم قروی اصفهانی که مشهور به کمپانی است، مانند آغازی ها عراقی، مرحوم نائینی، اینا شخصیت های بزرگی هستن که ضمن اینکه نظریات دینی اصولی و فقهی دارن ولی عموما فلسفی است آرا و نظریاتشون، یا نوعی فلسفه و تعقل عمیق و ضابطه دار در اون وجود داره. این هر موقعی که این مدرسان بزرگ در حوزه به نظرات اینا که میپردازن، برای کسانی که فلسفه نخوندن و این مباحث عقلی و عمیق را نخوندن انگار عزادارند. حتی در سطوع هم همینجوره، مثلا در این کتاب کفایت الاصول وقتی که درباره چیست و موضوع کل علم، موضوع علم چیست، میگه ما یبحث و ان عوارضه ذاتیه، انگار که یک کار بسیار بزرگی رو فهمیدنش هست و باید انسان انجام بده. این سختی این کار. حالا غرض این نبود، غرض این بود که در درس خارج که میخونن این دیگه خیلی مسائلی که مطرح میشه خیلیه. یک کتاب نماز رو که ما سر 2 دقیقه 2 رکعتی نماز میخونیم، اینا مباحث دینی عقلی و بالاخره تفسیری و تحلیلی که درباره نماز وجود داره رو گاهی چند سال طول میکشه درسش رو خوندن. وقتی که از اساتید که در فقه یگانه بود، در نه فقط در عصر زمان خودش، همگان هم قبول داشتن، ایشون میفرمود که برخی از علما به هنگام تدریس خارج نماز 12,000 مسئله رو بررسی میکردن. همین نماز این 2 دقیقه 12,000 مسئله رو حساب کنین که چقدر گسترده، چقدر مفصل. خب یه راه دیگه غیر از اون الگوی عملی وجود داره و اون این 12,000 مسئله است. یعنی وقتی که امام یا پیامبر صلوات الله علیه ما و آله ما وقتی که مثلا نماز رو تفسیر میخوان کنن، نگن نماز بخونید، بلکه بگن نماز بخونید، اول اذان بگید، بعد شروع کنید درباره اذان توضیح دادن که اذان یعنی چی جوری، یعنی آنقدر توضیحاتشون رو بیان کنن که جای ابهام و ایراد و فهم معنای دیگر از بین برود. اینم یکی از راه‌های دیگر هست. البته در خیلی از جاها، مثلا در حوزه فقه عبادی این کار انجام شده. در حوزه فقه عبادی مثلا اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حج رو خودشون انجام نمیدادن و به عنوان الگوی عملی مسلمان رو نشون نمیدادن، خب کار جایگزینش اینه که تمام مسائل حج را در 10,000 مطلب، بند، پاراگراف، روایت، حدیث مطرح کنن. اما اگر نبود، از قضا میدونین که آن اندازه در نماز و روزه و حج مسلمان اتفاق دارن، در هیچ جای دیگر انقدر اتفاق ندارن. یعنی بخاطر اینکه الگوی عملی داره. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک بار همه مسلمان رو دعوت کرد و گفته بیان حج رو نگاه کنیم به چه جوری انجام بدین. الان همه زمان حجشون، زمان خروجشون، زمان روز ترویهشون، زمان کوچ کردنشون، تقریبا همه مثل هم دیگه هست. موارد بسیار اندک و اتفاقی است که استنباط در اون دخیل هست. اینم یک راه دیگر. یعنی صرفا این نیست که حتما باید الگوی عملی وجود داشته باشه، ولی الگوی عملی که وجود داشته باشه یعنی کار خیلی راحته. خب ما در فهم آیات و روایات ما ظهورات رو میفهمیم، یعنی معانی مختلف رو از آیه و روایت میفهمیم، اما به یه جایی برسیم که بگیم همین را فقط پیامبر قصد کرده بود و نه چیز دیگر را، این به آسانی نمیتوان رسید، بلکه به سختی هم نمیتوان رسید. به همین سبب هست که تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، به همین سبب هست که آیات قرآن که بدون کم و زیاد تمام کلماتش، تمام حروفش وحی الهی است، وقتی در دست ما که قرار میگیرد تبدیل به نقل میشود. آیات قرآن وقتی ما میخونیم دقیقا همونی میخونیم که جبرئیل بر پیامبر خونده، یا پیامبر بر مردم خوندن، همون رو داریم میخونیم بدون کم و زیاد. این میشه وحی. اما وقتی که همینایی که ما خوندیم رو حالا میخوایم بفهمیم، دقیقا همون جوری میفهمیم که غیر وحی رو میفهمیم. یعنی اگر پیامبر چیزی گفته باشن، فرموده باشن، ما چی جوری میفهمیم؟ اگه یک فیلسوفی چیزی گفته باشه چی جوری میفهمیم؟ یه عاقلی اگر گفته باشه چی جوری میفهمیم؟ قرآن رو هم همون جوری میفهمیم. یعنی او هم در چارچوب قواعد فهم متن قرار میگیره، یعنی تبدیل به نقل میشود. وقتی تبدیل به نقل که شد، این دعوای نسبتا قدیمی که در مغرب زمین قدیمی تر، در مشرق زمین در بین مسلمان ها جدید تر، که میان علم و وحی تقدم با کدام است یا تأخر با کدام است، یا نسبت میان عقل و وحی، این سوال سوال نادرسته. به خاطر اینکه ما هیچگاه علم رو در مقابل وحی نمیدانیم. بله اگر پیامبر حضور داشت، امام معصوم علیه السلام وجود داشتن، حضور داشتن، چیزی رو از قرآن میخوندن، عالم چیزی در مقابل اونها میگفت، میگفتیم نسبت میان وحی و مثلا علم، وحی و مثلا عقل. اما وقتی که ما قرآن رو که میخونیم، یعنی ما از قرآن یه فهمی داریم، همچنان که از سایر متون دیگر و گزارهای دیگر فهم داریم. در نتیجه وقتی که ما با یک عالم که داریم صحبت میکنیم، او فهمش رو درباره قوانین حاکم بر طبیعت بیان میکنه، ما فهممون رو که متخذ از کتاب و سنت یا وحی است انتزاع میکنیم. اختلاف میان دو تا فهم است، اختلاف میان فهم، نه اختلاف میان عقل و وحی است، نه اختلاف میان علم و وحی، بلکه اختلاف میان فهم عقلا. حالا ممکن این عقلا عاقل طبیعی باشد، عاقل فلسفی باشد، عاقل عرفانی باشد، عاقل ریاضی باشد، در مقابل یه دسته دیگری از عقلا که اونها به جای اینکه عقل طبیعی و ریاضی و فلسفی مانند اونها داشته باشن، عقلشون در حوزه متن دین و وحی به کار می رود. یه نکته دیگر هم در اشاره خدمتتون عرض کنم که این وقتی که خدای متعال می فرماید که اقیم الصلاة، این مشابه همین است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند صلوا. این تعبیرهایی که در عرف گفته می‌شود که ما نماز می‌خوانیم، نه اینکه اقامه نماز کنیم، اینا تعبیرهای ذوقی و سلیقه‌ای است. اون یکی که خدای متعال از ما خواسته همین کاری که داریم انجام میدیم، نه اینکه این کار یعنی نماز خوندن، یک کار دیگری باید انجام بدیم که اقامه نماز باشد. اگر کسی نماز چه همینجوری که خدای متعال فرموده، یعنی هم بخونه، سوره بخونه، رکوع سجده داشته باشه، این نماز خونده است، اقامه نماز هم کرده است. اقامه نماز اصلا به این معنی نیست که مثلا اگر گفتیم ایاک نعبدو، این در وجودمون چنین و چنان شده باشد. اگر گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، چنین و چنان شده باشد. خب این وقتی میگیم قل هو الله احد، چه جوری بشود؟ نمازی رو که خدای متعال از ما میخواد، چه اسمش اقامه باشد، چه قرائت نماز باشد، چه صلو باشد به زبان عربی، همینیست که داریم انجام میدیم، به شرط ها و شروط ها. یعنی ارکانش درست باشه، چارچوبهاش درست باشه، اجزایش هم درست باشه، قرائت درست باشد، مثلا ارکانش، تکبیرش، نیتش، رکوعش، سجدش و مانند اینها، مقدماتش، مقارناتش، ملازماتش و مانند اینها که درست باشه، اینو آدم اگه نفهمه هم اقامه نماز است، بفهمه هم اقامه نماز است. نه این که اون کسانی که مثلا وقتی نماز میخونن عشق میریزن اقامه نماز میکنن، و اون کسانی که عشق نمیریزن حواسشون جای دیگر است، اونا نماز میخونن. نه، هر دوش نماز خوندنه، هر دوش هم اقامه نمازه. البته اقامه نمازها با هم دیگه تفاوت داره، ذو مراتب است. نماز خوندن ها ذو مراتب هست، ولی این کاری رو که ما داریم انجام میدیم در حد شریعت همونیست که پیامبر انجام داده است. چنان که وقتی که حج انجام میدیم، دقیقا همون کاریست که پیامبر از ما خواسته است. اما آیا از ما خواسته است که وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین میگین، چنان گویید که سخن رو از صاحب اصلیش بشنوید؟ این اصلا اگر خدای متعال یا پیامبر از ما خواسته باشن، تکلیف فوق طاقت است. تکلیف مالویتاق، یعنی همین کسی که اصلا خدا رو درک نمی کنه، بعد انقدر ایاک نعبد و ایاک نستعین رو عمیق و دقیق و چارچوبدار و مثلا مفصل بگوید که بشنود که خدا داره سخن میگه، این اصلا جز تکالیف شرعی نیست. اون کسی که اهل شریعت است، که همه انسان ها بدون استثناء اهل شریعتن، حالا اگر کسی اهل طریقت بود با حفظ شریعت اهل طریقت است، و اگر کسی اهل حقیقت بود با حفظ شریعت، شریعت و طریقت اهل حقیقت است. این سه تا از همدیگه که جدا نمی شود. اون کسانی که اهل شریعتن همینی رو که بر اساس دلائل و شواهد و قرائن دستورات دینی گفته شده همینو بخونن، وقت از قضا همین هم نهی میکنه انسان رو از بدی، از گناه، از زشتی و مانند اینا، همین نهی میکنه. نمازها داره درجات مختلف هست، مثلا گناهان هم داره درجات مختلفه، هر مرتبهش مرتبه از اونها رو پوشش میده. اما نه لازم است که انسان همه، یعنی به همه انسان ها که همه مراتب و گناه رو ازش پرهیز کنن، چون اصلا در طاقتشون نیست، نه فقط در طاقتشون نیست، در فهمشون نیست، ادراک نمی کنن گناه بودنش رو تا اینکه بتوان از او دوری کنن. بنابراین نه وظیفه دارن، نه براشون امکان پذیره، و نه این نمازهایی که میخونن میتونه درد دوای همه اون دردهایی باشد که هیچ کس هم متوجه نشده است. به تعبیر دیگر نمازی رو که عامه مردم میخونن درجاتی از معروف رو براشون فراهم میکنه، درجاتی از منکر رو ازشون دور میکنه. نمازی رو که اولیا میخونن درجات عمیق‌تر و بزرگتر و وسیع‌تر، در نمازی که انبیا میخونن یه درجه بالاتر و بالاتر خواهد بود. خب این در مورد احد. اما صمدن میفرماید که خدای متعال صمد هم هست. نسبت خدای متعال این است که اگر ما بخوایم که توصیف کنیم خدای متعال رو، خدای متعال صمد است. البته یک جمله رو اینجا نوشتم، حالا البته محسوس و محسوس رو بعد داریم بعد خدمتتون عرض می‌کنم. اینجا نوشتم اینو که نفی ترکیب رو بهش میگن احد، یا نفی اجزای داخلی رو، یا اون نظر فیلسوفان هست. اما با توجه به این که همه موجودات جز خدای متعال ماهیت دارن، هر چیزی هم که ماهیت داشته باشه مرکبه، بنابراین اگر مرکب باشه نیازمنده، خدای متعال نیازمند نیست، بنابراین هیچ جزء داخلی ندارد، میشه احد. که خدمتتون عرض کردم به عنوان یکی از معانی چندگانه رو که عرض کردم خدمتتون. اینم اضافه کنم خدمتتون که هر کسی که احد باشد فرد، شریک نداره، یگانه است. به خاطر اینکه شریک که داشته باشه یعنی مجانس داره، مماثل داره، همتا داره، نظیر داره و مانند اونها. موجودی که مجانس و مماثل و مانند اینها داشته باشه حداقل در حدود ماهوی با هم دیگه شریکن. بنابراین اگر کسی احد بود قطعا فرد هم هست، دو پذیر نیست. اینم یکی. اما یه نکته دیگر هم اینه که موجودی که احد باشد و فرد باشد مکان ندارد، امکان ندارد که در مکان یا در زمان تحقق پیدا کند. چون اگر مکان داشته باشد، یمین دارد، یسار دارد، بالا دارد، پایین دارد. اگر این گونه شد، وقتی که چپ و راست دارد، یعنی مرکب است از چپ و راست، در حالی گفتیم که نفی ترکیب معنای احد است. این در مورد احدیت. اما صمد، صمد هم معانی متعدد دارد. یک معناش عبارت است از صمد به معنای مفعول، به معنای مسمود، عبارت به زبان عربی در روایت هم داریم، یعنی صمد یعنی از که به معنی مسمود باشه، یعنی از سید المقصود و الی، اون بزرگی، سروری که همه او را قصد می کنند، همه به سوی او می روند، همه او را می خواهند، نوشکن صمد. خب طبعا بر این اساس صمد حقیقی و صمد غیر حقیقی، صمد نسبی، اینا رو میتونیم داشته باشیم. مثلا کسی که مقصود جمعی است، خب بس ببینه که این مقصودیت به تبع است یا بالاصاله. مقصود به تبع باشه یعنی او هم صمد به تبع است. اما مقصود بالاصاله باشد، که البته مقصود بالاصاله در همه جهات، در وجود، در علم، در حیات، در صمدیت، احدیت، همه خاص خدای متعال هست. بنابراین اگر کسی غیر خدای متعال رو صمد یعنی سید مقصودون الی مطلوب بداند و بالاصاله بداند، قطعا و یقینا خطاست و نادرست و باطل. اما به تبع امکان پذیر است بر این اساس، همچنان که خدای متعال صمد است، بالاصاله یعنی مقصودون الی هست، یعنی همه او را طلب می کنند یا طلب کرده اند یا باید طلب کنند، همش درسته. اون معنای حقیقیش اینه که همه طلب میکنند، هم طلب کردن و طلب میکنند. مطلوب حقیقی تمام موجودات عالم هستی از اسفل سافلین تعالی علیین، از موجودات طبیعی و مثالی و عقلی تا اوصاف و اسماء و صفات خدای متعال، تمام خدای متعال است. اون وقت اینا رو ممکنه بدانن، ممکن است ندانند. ندانندش اینه که چیزی رو میطلبد، خیال میکنه اینو میطلبد در حالی که اینو نمیطلبد. اون که میگه که مقصود من از خانه و از مسجد و بتخانه تویی تو، یا از کعبه و بتخانه تویی تو، ممکنه کسی نداند. کعبه میرود به خاطر خود کعبه، قطعا و یقینا نادرسته. بله، اگر این مقصود به تبع باشد، به خاطر حرمت و شرافتش، مقصود به تبع باشد، مانعی ندارد. یعنی وقتی که اونجا میره بهش میگم کجا میخوای بری، میگی میخوام برم خدا را زیارت کنم، ولی به تبع میخوام کعبه را زیارت کنم، میخوام برم خدا را زیارت کنم، به تبع خدا پیامبر را هم زیارت میکنم، ائمه بقیه هم زیارت میکنم. اگه اینجور باشه این درسته، نه فقط درسته، کاملش همینه. کاملش اینه که ضمن این که مقصودون الیه به ذات رو مد نظر دارید، مقصود الیه به تبع رو غفلت نکنید و فراموش نکنید. ولی اگر کسی مقصود الیه به تبع رو فراموش کنه، چون مقصودون الیه به تبع همان خدا هست مفصلن، اگر مقصودون الیه به تبع رو فراموش کند، چون این مقصودون الیه به تبع همان خداست ظاهرن، در نتیجه در واقع خدا رو فراموش کرده و غفلت کرده. به همین خاطر که اصل به جای خودش، فرع به جای خودش. زیارت خود خدا اصل است، زیارت خانه خدا فرع است، زیارت خود خدا اصل است، زیارت پیامبر خدا فرع است و به تبع. منطقه این فروعات هم باز خودشون درجه بندی هستند، هزاران درجه دارند، مثل زیارت کردن پیامبر با اهل بیت پیامبر، خب با هم دیگه تفاوت داره، اونا نسبت به همدیگر اصالت و فرعیت دارن. زیارت اهل بیت پیامبر بل اصاله، یعنی کسانی که منصوصن، مانند دوازده امام، مانند حضرت زهرا سلام الله علیها، و زیارت فرزندانشون امامزاده ها مثلا. باز میان امامزاده ها همینجور است که ذو مراتب هستن. یه امامزاده مثلا مانند حضرت معصوم سلام الله علیها، یا مانند حضرت ابوالفضل عباس، مانند حضرت علی اکبر علیه السلام، یا مانند حضرت اسماعیل فرزند امام صادق، که این اسماعیلیه به خطا او را امام دانستن و از دین را از هویتش خارج کردن، یا مانند اسد محمد فرزند امام هادی علیه السلام. این افراد، این امامزاده، یا مانند امامزاده محمد از امامزاده، از فرزندان امام صادق علیه السلام، که البته اون نسبت به حضرت اسماعیل علیه السلام او خیلی تفاوت داره، اینها رو نسبت به امامزاده درجه دست دوم، منظور از دست دوم طبقه دوم، مرتبه دوم مقایسه کنید، اصلا قابل مقایسه نیستن. حضرت عبدالعظیم حسنی رو نگاه کنید با امامزادهایی که در کنارش هستن، خب پیداست که کاملا تفاوت دارن. اینا همه مقصودون الیه هستن، ولی مقصودون الیه به تبعن، و در این تبعیت هم البته واجب نیست، ضرورت ندارد برای اهل شریعت که مراتب اونها رو هم لحاظ کند، اما خیلی خوب است که مراتب لحاظ بشود. یعنی اگر در یک جایی دو تا امامزاده هستن که اینا به لحاظ رتبی با هم دیگه تفاوت دارند، مثلا در قوم حضرت معصوم سلام الله علیه هست، علی ابن جعفر علیه السلام هم هست، به قول قومی شامت قاسم هم هست، امامزاده محمد قاسم او هم هست. خب اینا هر سه امامزاده هستن، اما امامزاده های دارای درجات متفاوت هست. اگر کسی بخواد موافقه با ظاهر شریعت عمل کنه، زیارت کنید همه را، اما اگر بخواد آدم رعایت ادب در زیارت داشته باشه، اول باید به زیارت حضرت معصومه علیه السلام بره، و اگر در قوم که وارد شد فقط میتونه یک امامزاده رو زیارت کنه، فقط حضرت معصومه سلام الله علیه است. ضمن این که این زیارت کردن حضرت معصومه سلام الله علیه به این معنی نیست که علی ابن جعفر رضوان الله تعالی علیه امامزاده نیست، یا مثلا مقامش با اینا، مقام او هم خیلی بالاست، اما با حضرت معصومه قابل مقایسه نیست. همچنین در جاهای دیگر، مثلا اگر کسی، حالا در اون شهر و ولایت ما در شهر بستام امامزاده متعددی هستن، خب اگر کسی میتونه همین امامزاده رو زیارت کنه، اول امامزاده محمد، بعد امامزاده های دیگر رو یکی پس از دیگری. اگر فقط میتونه یک امامزاده رو، اون امامزاده محمد مقدم است. اما برخی از امامزاده ها اونجا داریم که خب حالا اگر توانش بود، مثل امامزاده سراوان، حالا اینا سراوین که اونجا بهش میگن امامزاده قطری، خب امامزاده بزرگی از فرزندان بلافصل امام معصوم علیه السلام هست، این از فرزندان حضرت موسی بن جعفر صلوات الله السلام علیه است. اما خب او رو مقایسه کنید مثلا با برخی از امامزاده های دیگر، غرض اینه که امام همچنان که این بالاصال و بالتبع باید مد نظر باشد، در بالتبع هم اولویت و عدم اولویت باید مد نظر باشه. حالا اگر کسی رفت و مثلا زیارت علی ابن جعفر و زیارت از اون معصومه نرفت، گفت مسیر ما از اینجا بوده او رو زیارت کردیم، بر حسب ظاهر هیچ ایراد نداره، همه امامزاده هستن، به خاطر اینکه اینا جایگاه به تبع دارن. کسی که اونجا رفتی یعنی به حضرت موسی بن جعفر احترام ویژه ای گذاشته که فرزندانش رو دارن زیارت میکنن. کسی که احترام برای حضرت موسی بن جعفر قائل شده، او در واقع احترام برای حضرت امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها احترام خاص و ادب خاصی رعایت کرده و همینطور میرسه تا خدای متعال که مقصود الیه بذات است و بالاصال است. بنابراین این اصالت و تبعیت و مد نظر داشته باشیم. حالا وقتی در مورد خدای متعال که گفته میشه، یعنی سید مقصود علی، یعنی تمام مقاصد و هدفها به خدای متعال می انجامد. تعبیر دیگرش اینه که المسمود و الیه فی جمیع الحوائج. سمدست یعنی چی؟ یعنی همه انسانها، بلکه همه موجودات، چه زمینی چه آسمانی، چه طبیعی چه ملکوتی چه جبروتی، هر کسی هر چه که میخواهد از او میخواهد. باز وقتی از او میخواهد یعنی اسباب و وسائل و معدات و مقدمات و اینا رو نادیده میگیره؟ نه، این معدات چنان که اسمشون پیداست، اینها چنان که از نامشون پیداست، اینا وسیله اند. هیچ همچنان که هیچ موجود طبیعی نمیتواند مستقلن کاری برای کسی انجام بده، هیچ موجود فراطبیعی هم مستقلن نمیتواند کاری برای کسی انجام بده. تمام کارها رو خدای متعال انجام میده، ولی همون خدایی که تمام کارها رو انجام میده میگه گرسنگی رو از طریق این حل کنید، مریضی رو از طریق اون حل کنید، مشکلات دیگر رو از طریق این حل کنید، آسایش رو از طریق اون یکی دیگه حل کنید. بر این اساس توجه به افعال خدا و موجوداتی رو و مخلوقات و خدای متعال عین توحیده. نه فقط خلاف توحید نیست، بلکه شرط توحیده. شرط توحید همونجور که فرمود که کلمات لا اله الا الله حسنی، بعد آخر فرمود که و انا من شروطها. یعنی کسی میخواد توحید رو بیابد، حضرت علی ابن موسی صلوات الله و سلام علیه، او از وسائط توحید است، از مراتب و مقامات توحید است. وقت اینگونه نیست که فقط آن حضرت از مراتب توحید باشد، نه، توحید مراتب بسیار دارد. شاید یکی از مراتب عالی و اعلایش حضرت علی بن موسی صلوات الله و سلام علیه است، مرتبه دیگرش امیرالمومنین هست، مرتبه تامتر و کاملتر، مرتبه دیگر خود حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله او مرتبه کاملتر هست. و همچنان که حضرت علی بن موسی صلوات الله و سلام علیه در مرتبه خاصی قرار گرفته، اون فروتر از او هم هست. امام زاده ها هم از شروطش هستن، ذریه پیامبر هم از مراتب دیگر و از شروط دیگر هست، و همینطور عالمان ربانی از شرایط دیگر هست. عالمانی که یبلغون رسالت الله، اینا کم نیستن. این مهم نیست که اینها مثلا باطن دین رو متوجه نمیشن، متوجه نشون. این مبلغ، این کسی که داره تبلیغ دین خدای متعال میکنه، این تبلیغ دین خدا میکنه در حد توانش، در حد فهمش. این قطعا و یقینا جایگاهی دارد که از شرایط توحید است. یعنی هیچ کدام از این رو نمیتوان نادیده گرفت. نادیده گرفتن ابزار و وسائل و معدات و وسائط و مجاری و مجالی خلاف توحید است. در نتیجه اگرچه مسمودون الی فی جمیع الحوائج خدای متعال است، اما به معنای نفی افعال خدای متعال نیست. این حداقلش اینه، جدا از اون چرا خدمتتون عرض کردم، حداقل این است که خلاف ادب است که افعال خدای متعال در مسیر رسیدن به توحید نادیده گرفته شود. اگر کسی گفت که خدا رو دریاب، افعال این جهان طبیعت که چیزی نیست، آیات و آفاق و انفس و مثلا طبیعت نگری و طبیعت گردی و کوه نگاه کردن و اینا که وقت تلف کردن هست، خب اینا که وقت تلف کردن باشد، خب اینا یعنی تماشا کردن فعل خدای متعال. نمازی که ما میخونیم چیه؟ اینم همینطور هست، اینم رعایت امر خدای متعال. اینا رو نمیشه نادیده گرفت. بنابراین اگر کسی میگه با بودن خدای متعال چه نیاز به طبیعت، حالا اون امر دیگری است، ممکنه واقعا کسی باشد که با بودن خدای متعال احتیاج به نگاه کردن به طبیعت نداشته باشد، چون که صد آمده است اون بقیه اعداد در ضمنش وجود دارد، اما اینایی که با بودن صد نیازی به 80 و 70 و نگاه تفصیلی به همون صد که همین اعدادش ندارن، اینا نه افراد ناقصن نه افراد کامل، اینا میانه هند. کسانی که میانه راه توحید متوقف شدن، حالا به زبان مثلا برخی از عرفا کسانی که در مرتبه روح قرار گرفتن یا در مرتبه شفهیات قرار گرفتن یا کسانی که در مرتبه نفی دعا رسیدن، یه جایی رسیده که اون دیگه وصول، دیگه وصول که نمیشه که مثلا بگیم تو چرا اینجوری هستی، به درجه رسیده که بهش میگن دعا کن، میگه خدا که میداند به نیازهای من، دیگه گفتنش من میخوام بگو بشنوه، او که خودش داره میبینه، گفتن من چیزی بر اطلاع خدای متعال اضافه نمی کنه. خب اینا استثنان، اما کسی تو این مرتبه نباشه، این مرتبه نبودن و بودن امری نیست که به اختیار کسی باشد، کسی در این مرتبه نباشد، اگه این حرف رو زد بهش میگیم که درسته که گفتن تو، دست دراز کردن تو، ابتهال و تضرع به درگاه خدای متعال، گریه و زاری کردن به درگاه خدای متعال چیزی بر اطلاعات خدا نمی افزاید، اما بر قابلیت تو که می افزاید. این گریه کردن در درگاه خدای متعال، دعا کردن در درگاه خدای متعال، آمین گفتن کسی که داره دعا میکنه در درگاه خدای متعال، مثل اینه که ما گندم رو پاشیدیم تو زمین، خب آبم میخواد، این مثل این رطوبتی است که به این گندم میده، گندم زودتر جوانه میزنه، به علاقه منتظر باران باشیم، آیا باران بیاید نیاید، یه سال میشه خوشسالی، چی نمیاید. طبعا توجه به خدای متعال توجه به افعال خدای متعال هم هست، نمیتوان خدا را از صفاتش، از اسماءش، از افعالش، از آثارش، از اذکارش جدا کرد. اینجوری نیست که این اسم علیم کتبی، لفظی الله کتبی، این که خب یک مثلا یه ذره کاغذه یا یه ذره اثر جوهر است که از سر خودکار آمده است، نه، این ذکر خداست، این اسم کتبی خداست، اینم نباید که نادیده گرفته بشود. یعنی ضمنی که خدای متعال مقصود الهی هست در همه حوائج، اما به شرطها و شروطها و از طرق خاص خودش و با استفاده از ابزار و وسائل خاص خودش. این که کسی بنشیند و مثلا پیوسته بگوید خب خدا که میداند، منم که میدانم، من دعا هم میکنم خدایا منو عالم بگردان، رب زدنی علما، اینو پیوسته بگوید، این درسته که این یک کاری رو انجام داده، بیلش رو فراهم کرده، اما تنها بیل نمیشه، این بیل رو باید تو زمینم فرو کرد. این ضمن این که این رب زدنی علما یکی از معدات است، اما ده ها و صد ها معد دیگری هم دارن، مطالعه کردن، فکر کردن، شب را به صبح به مطالعه و تحقیق گذراندن، اینا هم جزئه، اینا منافاتی به این که خدا مقصودن الیهه منافات ندارن. یک جهت. یک جهت دیگر اینه که چون خدای متعال مقصودون الیهه و چون خدای متعال مقصد نهایی است، آیا انسان میتواند از نعمتهای خدای متعال روگردان باشد؟ بگه ما خدا رو میخواهیم، بهش رو میخواهیم، چیکار کنیم؟ باز یه جمعی هستن که این چنین گمان میکنن و چنین مییابن، چنین میخواهن، میگن که ما یار رو میخواهیم، ذکر یار رو، سخن یار رو، عکس یار رو میخواهیم، چیکار کنیم؟ خب اینا باز نه از کملن نه از ناقصان، نه از کسانی در اسفل سافلین باشن نه در اعلا علیم، میانه راه هستن. اونی که میانه راه هستن و به چنین وضعیتی قرار گرفتن، استقرار پیدا کردن یا مبتلا شدن، اینا بله، اینا یار میخواهند و اما صورت یار رو نمیخواهند، عکس یار رو نمیخواهند. اما نگاه کنی انسانهای کامل عکس یار رو غیر از یار نمیدانند، نعمت خدا رو غیر از خدا نمیدانند. این گونه نیست که اگر این تعبیر هم، البته چون دیگه حالا یه نفر گفته همه جا مخصوصا تو کتابهای درسی و دانشگاهی آوردن، به غلط هم آوردن، این چیزی نبود که میباید که برای تحصیل کرده می آوردن، گفتن که وقتی که پیامبر به این کارهای عادی و عرفی که میپردازه، مثلا غذا میخوره، مثلا با یه نفر صحبت میکنه، مثلا اسب سواری میکنه، این همین که به اینها میپردازه به اندازه یک سر سوزنی از خدا غافل شده، استغفاراش به خاطر این که از این غفلت ها رو بزداید، حرفوی نادرسته. این برای اون دسته خدمتتون عرض کردم که میانه راه موندن، نه در اول راه که جز نواقص باشن، نه اینکه از وسط عبور کردن که جز کمل باشن، و سطح را عبور کردن، آره اینا وقتی که به خدا نگاه میکنن غافل از نعمت خدا میشن، غافل از خلق خدا میشن. وقتی به خلق خدا و نعمت خدا نگاه میکنن غافل از خدا میشن. اگر توبیخ و استغفار اینا رو به این معنا بدونیم درسته، اما انسان کامل این گونه نیست. انبیا و اولیا و مخصوصا حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در رأس همه کمل از اهل بدایت و اهل نهایت اصلا این گونه نیست. وقتی که به فعل خدا که نگاه میکنه اصلا از خدا غافل نیست. وقتی به نعمت خدا که توجه میکنه اصلا از خدا غافل نیست. وقتی که به نعمت خدای متعال توجه میکنه میاندیشه. فرض بفرمایید مثلا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تو آشپزخونه داره آشپزی میکنه، فرض کنین جلوتر داره پیاز پوست میکنه، اشک از چشمان مبارکش رفت. اینجوری نیست که غافل از خدای متعال باشه، که این پیاز فعلی از افعال خدا، جلوه از جلوات خدای متعال هست. مگر میشود کسی جلوه را ببیند توجه به صاحب جلوه نداشته باشد؟ ما وقتی به عکسی نگاه میکنیم که خوشمون میاد، معمولا با توجه به استناد این فرد به صاحبش هست که لذت رو میبریم. اما اگر غیر و غریبه باشد ناچنین لذتی هم وجود نخواهد داشت، مگر این کالا چه ویژگی هایی در اون عکس وجود داشته باشد. چنان که یک مثلا مقاله خودمون رو بخوایم نگاه کنیم، ما وقتی مقاله خودمون رو که نگاه میکنیم لذت میبریم از این که همچیزی مثلا ما نوشتیم. اما مقالات دیگران چی؟ مگر این که یک کمالی در اون مقاله وجود داشته باشد که اصلا به صاحبش کار نداشته باشیم. اما انبیا و اولیا وقتی مقاله که نگاه میکنن همین نوشته رو کاغذ رو میبینن، همون نفسی که این نوشته ها رو تولید کرده، همون خدایی که نفس رو تولید کرده و آن به آن به عنوان فاعل قدر در اینها وجود دارد. همه غرض این است که اگر کسی توجهش به خدا بود، این مانعی ندارد که توجه به خلق خدا هم داشته باشد، توجه به نعمت‌های خدای متعال هم داشته باشد. بنابراین برخی از صحبت‌هایی که برخی از عرفا، از بزرگان عرفا هم هستند در عرفان عملی، از صوفیان بزرگ هستند، مثلا گفتند که جمعی طالب دنیایند، جمعی طالب عقبایند، جمعی طالب مولایند. این درسته در اینجاش که یه جمعی واقعا دنیا می‌خواهند، یه جمعی هم واقعا عقبا میخواهند، یه جمعی هم واقعا مولا و خدا میخواهند. در این درسته، اما معنیش نیست که همین سه دست هستند. جمع دیگری هستند که دنیا را میخواهند، چون این دنیا فعلی و جلوه‌ای و عکسی از عکس مولاست. آخرت را هم میخواهند برای همین خاطر هست. بنابراین در دعاهای انسانهای کامل این گونه است که از خدای متعال نان میخواهند، آب میخواهند، دنیا میخواهند، لذت میخواهند، آخرت میخواهند، بهشت میخواهند. همین اینجوری نیست که ما بهشت رو پیدا کنیم دیگه با تو کار نداریم. نمیتوان بهشت رو، مخصوصا برای کامل، نمیتوان بهشت رو داشته باشد بدون صاحب بهشت. چنان که داشتن صاحب بهشت بدون بهشت هم معنا نداره که اگر موجودی باشه که فعل زائد بر ذاتش باشه، میشه که فاعل رو دید فعل رو ندید. مثل اینکه میشه کسی به ما نگاه کنه نوشتمون اصلا ندیده باشد. اما اگر کسی وقتی به مثلا مقصودی مطلوبی نگاه میکنه، این آثار رو عین ذات او میدونه، اصلا نمیتونه که این فرد رو بدون آثارش مشاهده کنه. خب اینم از این. عن ابن عباس انه لما نزلت هذه الآیه، وقتی که این آیه قل هو الله احد نازل شد، قالو مسمد، سوال کردن از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که سمد چیست یا کیست. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم السمد هو السید الذی یسمد الیه فی جمیع الحوائج. سمد آن سید و سروری است که در همه نیازها به دو توجه میکنن و او را قصد میکنن. این یکی از معانی. معنی دومش بمونه انشاءالله برای جلسه دیگر. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.